بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری 23 اسفند 1400 ادامه مرحله ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فلان. بحث در اثبات هیودا و ماده نخستین بود. بعد از اینکه برهان آوردن بر اثبات اون، برخی نقض‌ها که به اون برهان وارد بود رو بیان کردند و پاسخ گفتند. رسیدیم به نقض دیگه، به اون نقض برهان هست با نفس انسانی، باز از حیث دیگر، از اون حیثی که گفته می شود نفس نسبت به معقولات مجرده، منظور معقولات مجرده همون ادراکات عقلی است، ادراکات کلی و ادراکات عقلی که نزد همه دیگه اونا مجردن دیگه، هم مشاء اونها رو مجرد می دونن و هم مرزم به خدمت شما در حکمت متعالی اونها رو مجرد میدونن. یعنی مشاء درسته که مرتبه حس و خیال رو مادی میدونه، هم عاقلش رو، هم در حد مدر عاقل مدر اون مدرکش رو، هم مدرک و هم مدرک رو مادی میدونه، ولی نسبت به معقولات و ادراکات کلی هم مدرک و هم مدرک را مجرد میدونه. و وقت اینجا این بحث مطرح میشه، بحث عقل بالهیولا، عقل بالقوه و عقل بالفعل، که میگن عقل اول نسبت به معقولات حالت قوه را دارد، هیولا هست، بعدن این صور عقلی و ادراکات عقلی رو میپذیره. خب پس الان ببینید اینجا نفس ما با وجودی که بسیط است و مجرد، اما نسبت به صور عقلیه، ادراکات عقلی، ادراکات کلی، اول بالقوه است، بعد بالفعل اونها رو دارا می شود و با اونها متحد میشه از باب اتحاد عاقل و معقول. خب این رو شما همینطوری که اینجا اینو پذیرفتید که یه امر مجرد به نام نفس هم حالت بالقوه را داشته باشه هم حالت بالفعل، همین رو در بحث جسمم بپذیرید. و اینجا فرقش با اون نقض قبلی که اونم درباره نفس بود اینه که اونجا بالاخره تو مقام فعل نفس مادی بود، اما اینجا بحث ادراکات عقلی است، یعنی نفس رو تو مرتبه عقل مطرح کرد، اونجا دیگه تو ادراکات عقلیش دیگه بدن دخالت نداره. یعنی اینجور نیست که اونجا مثلا شما ادراک حسی داری با چشم، مثلا ادراک حسی بصری داری با گوش، مثلا ادراک حسی سمعی داری، اما در مرتبه عقل شما ازم به خدمت شما دیگه بدون نیاز به این بدن کلیات را درک میکنی و اونها رو داری. پس اینجا رو نمیتونیم به بیان قبلی ما پاسخ بدیم که نفس درست ذاتاً مجرده، اما تو مقام عمل تعلق به ماده دارد و از اون جهت میتونه جنبه قوه و هیولا و ماده را داشته باشه. نه، اینجا از نفس هم تو مقام ذاتش هم که مجرده، نسبت به این ادراکات عقلی هم مجرده، بدون کمک گرفتن از بدن و ماده کاراش انجام میده. لذا این پاسخ قبلی اینجا نمیاد، میتونید به گونه دیگه پاسخ بدیم. لا یقال الحجت منقوض به نفس الانسانیه من جهت اخرى، گفته نشود که حجت، برهان بر اثبات هیولا نقض میشود با نفس انسانی از جهت دیگر. و هو انهم ذکروا، حالا اون نقص چیه؟ اینی که اونها فلاسفه ذکر کرده اند. و هو الحق، حقم همینه، ان النفس الانسانیه العقلیه، نفس انسانی عقلی، یعنی نفس تو مرتبه عقل، این مادتون للمعقولات المجرده، این ماده معقولات مجرده هست. ماده که میگه اینجا به معنی قابله، نه به معنی حیولا، چون حیولا که الان ایشون میخواد مستشکل میخواد حیولا رو نفی بکنه، انکار بکنه. اینجا ماده اینه همون جنبه قبول و قابل و اینها. خب نفس انسانی ماده و قابل اون معقولات مجرده است، و هیه مجردتون، و خود این نفسم که مجرده. کلما تعقلت معقولا صارت هیه هو، هر زمانی که هر مقداری که تعقل بکند این نفس انسان، که نفس انسان یک معقولی رو، صارت این نفس هو، این نفس اون معقول میشه، از باب اتحاد عاقل و معقول. خب این چه پاسخی بدیم؟ پاسخی که بدیم اینجا بخوام این چند خط علامه رو بفهمیم و انشاءالله روشن بشه، باید یه مقدمه ای رو ما بهش توجه کنیم که من تو ابتدای بحث این فصل اشاره کردم، و اون این که بحث ماده و هیولا گره خورده و ارتباط تنگاتنگی داره با بحث حرکت، تغییر، تحول، تبدیل. چرا ما گفتیم، چرا ما عرضم به خدمت شما نیاز داریم بحث هیولا رو مطرح بکنیم، و گفتیم این یک بحث بسیار دامنه‌دار و تاریخی، از نظر تاریخی سابقه زیادی دارد، از ابتدایی که اندیشه‌های فلسفی شکل گرفته این بحث ماده نخستین مطرح بوده، بلکه از قبل از او. حالا به قول ارسطو، اون بیان ارسطو رو بپذیریم که میگه قبل از من طبیعت شناسی بود، قبل از زمان من دانشمندان طبیعت شناس بودن، وجود شناس نبودن، فیلسوف نبودن، حکیم نبودن. به هر حال اونها هم همین دو صحبت از ماده نخستین میکردن، که اقوالی رو بیان کردیم ماده نخستین مثلا یه چیزه، از سنخ همین اجسام مثلا خاک، آب، آتش، حواس یکیشونه، دوتاشونه، ستاشونه، چارتاشونه، بی‌نهایته. خب این چرا این بحث مطرح بود؟ چون که خب اونا تغییر و تحول رو میدیدن، یه چیز بالاخره محسوسی بوده. خب تغییر و تحول و تبدیل گفتیم یک کثرتی رو می طلبد و یک این همانی و وحدتی رو. بالاخره میگه تغییر یعنی یه چیز دیگری میشه، و تبدیل یه چیز دیگه میشه. این آب میشه یخ، این آب میشه بخار، پس یه چیز دیگه میشه، اینجا کثرته. ولی از اون طرف یک وحدتی هم میخواد، چون میگه این همونه، همون آبه شد یخ، همون آبه شد بخار، همون خاکه شده گیاه، پس یک این همانی میخواد، یه چیزی که بر اساس او بتونی بگی این همان است، یک مابه الاشتراک، یک امری باشه که بین حالت قبلی و حالت بعدی چی باشه، مشترک باشه. خب اونو چی میخوایم بدونیم؟ اگر حرکات تو حرکات اون عرض خلاصه میشد، خب میگفتیم اون همون انواع جسمه. مثلا نمیدونم یه سیبی خب سبز قرمز میشه، میگم این همون سیبه. یعنی چی همون سیبه؟ یعنی یک نوع از جسم داشتیم، الان هم همون نوع داریم با یک عرضه که تغییر پیدا کرده، اون سبزی که قرمز شده خود اون نوع محفوظه. خب این گاهی اوقات میبینیم عرضم به خدمت شما نوع عوض میشه، خاک میشه نبات، اونجا رو چی بگید؟ اونجا مثلا شما بگید که صورت اون جسمش جسم هست، بین دو حالت جسم باقیه. عرضم به خدمت شما چی تغییر میکنه؟ صورت نوعی. اون جسم تو حالت اول در حالت دوم مثلا هست، چی عوض شده؟ صورت خاکی رفته، صورت نباتی و گیاهی اومده. خب اما خود اون صورت جسمی هم اونم یه وقتی عوض میشه، که طبق همون بیانات خودشون اون زمان بالاخره این حرفان رو نقل نشده بودن، برهان فست و بس. یا مثلا طبق اعتقاد، این اعتقادی که ادهی مثل علامه دارن، که میگه وقتی که صورت خاکی از بین رفت، اون جسمم از بین میره. یعنی صورت خاکی که میره، دیروز هم اشاره کردیم، صورت خاکی که میرود صورت نباتی میاد. اینجا فکر نکنید اون جسم محفوظه، صورت جسمی محفوظه. این جسمی که الان توی آن دوم دارید، در زمین، در انگامی که این تبدیل به گیاه شده، دارید همون صورت جسمی قبلی است، اونم از بین رفت. صورت جسمی تابع صورت نوعی است. این اگه صورت نوعی رفت، اون صورت جسمی هم می رود و این صورت جسمی که آمده صورت جسمی دیگری است. خب اون وقت چی میخواد مایه اشتراک باشه؟ اون عرضم به خدمت شما هیولاست، یک ماده نخستین، یه هیولا، یک جوهری که قوه محضه، بین این دو حالت محفوظه دیگه. این هیچ گونه تغییر و تحول توش نیست. این هیولا صورت خاکی و اون صورت جسمیه که تابع صورت خاکی بود رو اول پذیرفته بود، بعد اونها رفتند به جاش صورت گیاهی آمد. این هیولا صورت گیاهی را با اون صورت جسمی جدید میپذیره و میشه این همون قبلیه شده الان گیاه. این وحدت حفظ میشه، اون وحدتی که در حرکت ما نیاز داریم حفظ میشه. پس ما در هر چرا نیاز به هیولا داریم؟ برای اون وحدتی که در حرکت میخوایم حفظ بکنیم. چون شما تبدیل میبینید، تغییر میبینید، شما کون و فساد نمیبینید، شما اینجوری نمیبینید اشیاء را که این خاک به تمامه از بین بره بعدن چی به وجود بیاد؟ یک نباتی به وجود میاد. شما اینجوری میبینید، یا شما میبینید نه، همون خاکه میشود نبات، همون نباته میشود حیوان. این که قابل دیگه انکار نیست که
اون خاکه تمام شد.
بله تمام شد، یعنی هیچ شد، هیچ نیست و نابود، هیچ و پوچ، عدم محض.
غیر از اون شد.
نه، این عنایت بکنی.
یعنی درخت و خاک یه چیز نیستن، دو چیزن.
نه، من نمیگیم دو، ما خود اول با از اول از کثرت من شروع کردم، بعد وحدت رو مطرح کردم. من خودم قبول دارم. اینه، دقت کنید. ببین شما میگید این درخت همون هسته ای بود که من کاشتم. این خوشه های گندم همون دانه های گندمی که من در زمین کاشتم. این قابل انکاره؟ این همون بوده. الان که بهار میشه، همین ذرات خاک است که میشه برگ، همین ذرات خاک میشه برگ. اینو میگید، این که قابل انکار نیست. آیا اینجا این خاکها هیچ و پوچ میشند بعد حادث میشود گیاه؟ این که اینجوری نیست. الحرکت و خروج و شیء من القوت الی، یه شیء شما داری، از شیء، اون شیء واحد از حالت قوه به حالت چیز در میاد، وحدتی هست. این همان اون در حقیقت هیولای شما که بالقوه صورت گیاهی رو داشت، الان بالفعل همون اشی، اون از قوه خارج شده، الان بالفعل صورت گیاهی رو داره. این جوریه. حالا این به تو قسمت حرکت هم به شما بزنیم، اینجا الان بحثش نیست، ولی به هر حال اینه میخوام بگم. ما هر چیزی که جدایی از اصلا بگم، این حرفا رو قبل از تفکر فلسفی به قول به تعبیر ارسطو مطرح بوده. تو مابعد الطبیعه رو ببینید، که اون کتاب اول، تو همون کتاب اول این مباحث، کتاب اول این مباحث مطرح شده. خب اینجا ازم پس به خدمت شما، ما در حرکت چون وحدت میخواهیم، در عین کثرت چون این همانی میخواهیم، نیاز به چی داریم؟ هیولا، یه ماده مشترک داریم. اما اگه یک نوع دیگری از حرکت داشتیم، سلام داریم، یک نوع دیگری از حرکت ما داشتیم که اون حالت قبلی از بین نرفت، الان ما تو این حرکت چجوری بود؟ گفتیم صورت خاکی می رود، حتی اون صورت جسمیه می رود، چی میاد؟ یک صورت گیاهی و یک صورت جسمی دیگری. اینه ما گفتیم. حالا یه هر نوع حرکتی باشه، اونهایی که هستند اونا از بین نرن، بدونی که از بین برون این یه چیز دیگری بشه، یعنی اونا را داشته باشه، علاوه بر اونا یه کمال جدیدی را بپذیرد. خب اونجا باید که چه نیازی داریم به هیولا، چه نیازی داریم به استعداد، چه نیازی داریم به این مسائلی که اینجا داریم میگیم. و ما میخوایم بگیم استکمال نه، این بحثم خیلی مهمه، این بحث بحث‌های زیادی رو تأمین میکنه، مثل بحث تکامل برزخی، مثل بحث تکامل اخروی اگه قائل باشه کسی که برخی قائلن، بحث ثبات شخصیت، برهان ثبات شخصیتی که میارن. خب اون الان حرکت جوهری نفس، این اشکال وقت کسی که فلسفه خونده باشه، شما برای طلبه ها که یه مقدار با فلسفه آشنا باشن برهان ثبات شخصیت رو مطرح بکنه، میگه پس حرکت جوهری چی میشه؟ اون که صدرا میگه حرکت جوهری تو نفسم که هست، پس این نفس جوهرش عوض شده، پس چطور من این همانی داشته به من همون انسان 10 سال پیشم، همون انسان 20 سال پیشم، من حرکت جوهری در نفس روی داده، من دیگه کجا او هستم؟ که خلاف وجدانه، با همه این حرکت ها و تحول ها و استکمال ها من همون انسان 10 سال پیش و 20 سال پیش و 30 سال پیشم. حالا خلاف وجدانه یا خلاف بداهته، اینش باز خودش حرف است که وارد نمیشه. خب یعنی بخواهم بگم این بحث به اون بحث هم ارتباط داره، اونا رو هم تأمین میکنه. ما میخواهم بگیم این استکمالی که نفس داره، یا به تعبیر حرکت جوهری که برای نفس هست، غیر از اون حرکت های متعارفی است که ما خوندیم و میخونیم، که یک اون حالت قبلی میره یک حالت جدیدی به وجود میاد، نه، تو این حرکت ها، حرکت نفس، تغییر و تحول های نفس، آنچه که نفس دارد دارد، هیچ از بین نمیره. پس چه اتفاقی میفته؟ یک کمال دیگری رو نفس دارا میشه. یعنی چی؟ یعنی این عرضم به خدمت شما، نفس هی مرتبه بالا، مرتبه قبلی رو داره، یه مرتبه بالاتری رو پیدا میکنه، باز اون مرتبه سر جاش هست، باز یک مرتبه بالاتری رو پیدا میکنه، باز یک مرتبه مثل یک وجود سیال. یعنی این جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، این دوتا تفسیره، یعنی دوتا تفسیر کردن که یکیش درسته. یکی میگن خب این اول نفس مادیه، بعد اون مادی چی میشه؟ میشه تبدیل به مجرد، یعنی اون مادی تبدیل میشه، حرکت جوهری میکند، مادی میشه مجرد، یعنی اون مادی دیگه، نفس مادی رو شما، نفس مادی رو شما دیگه نداری، چی داری؟ نفس مجرد داری. اما اون قول تفسیر دیگری، تفسیر یا تفسیرها رو بدون نسبت هم شاید بتونیم بدیم که مثلا چه کسانی اونجوری فکر میکنن، چه کسانی، ولی حتی خود روزه منده ندارم باید مراجعه کنم. تفسیر دیگه نه، اون مرتبه مادی هست، در اثر حرکت جوهری یه مرتبه بالاتری به نام مرتبه مثالی پیدا میکنه، باز در اثر حرکت جوهری این یه مرتبه بالاتری به نام مرتبه عقلی پیدا میکنه. پس یک وجود دارای مراتبه، همین بعد از این که شده عقلا، یک وجود زو مرتبه، یه مرتبهش مادیست، یه مرتبهش مثالیست، یه مرتبهش عقلیست. تازه عقلیش هم باز خود عقلی زو مراتبه، خود عقلی هم باز هی مرتبه 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 مرتبه. خب این یه وجود دارای مراتب مختلفه. او پس اون مادی رو از دست نداد، شد ولی مثالی، مثالی رو از دست نداد، شد چی؟ عقلی. خب این همانی برقرار دیگه، همون شده این. پس اینجا دیگه ما به هیولا چه نیازی داریم؟ ما هیولایی در نظر بگیریم،
و بخوای مرزم به خدمتشون اون حرفا رو بزنیم اون صحبت ها رو بکنیم. و اینجا تشبیه هم که میکنن، این تشبیه مال استاد فیاضی، میگن حرکت جوهری نفس، اون حرکت استکمالی و جوهری نفس مثل چی میمونه؟ مثل که شما یه بادکنک رو باد میکنید، این هی بزرگتر میشه، هی اتساع وجودی پیدا میکنه، ولی از اونی که قبل بود از دست نداد، این همونه فقط بزرگتر شد. این نفس همون نفس فقط اتساع وجودی پیدا کرده، هی رفته بالاتر، هی مرتبه بالاتر، مرتبه بالاتر، مرتبه بالاتر. مثل همون تشکیکی که تو وجود شما میگید، یک وجود سه مرتبه ای، حالا خداش به خدا، خدا را در نظر نگیریم، اون مرتبه اعلا رو، یک وجود سه مرتبه ای، مرتبه ماده است، بعد مثال بعد عقله. این نفس شما همین جوریه، یعنی ابتداعا مرتبه مادی است، اون مرتبه مادی شما هست که با بدن متحده، به نحو اتحاد صورت با ماده، که اون میگن آقا صدرا چطوره، میگه صدرا میگه قالب اتحاد نفس با بدنه، مگه میشه مجرد حلول بکنه تو ماده؟ اون این مرتبه از نفس رو میگه، مرتبه مادی نفس با بدن متحد است و حلول کرده از باب حلول و اتحاد صورت با ماده. اون مرتبه مثالیش که نه، مرتبه عقلیش که نه. خلاصه اونجا تو عالم خارج سه مرتبه ممکنات دارن، نفس شما چیه؟ سه مرتبه داره. همون که میگن نسخه عالم انسانی، عالم کیهانی، اینا با هم تطبیق میکنن، انسان با عالم خارج تطبیق میکنه. خلاصه اینجا نکته اساسی همینه که نفس تو تکامل خودش، تو استکمال خودش، تو حرکت جوهری خودش، اون مراتب قبلی رو از دست نمیده که ما مجبور باشیم یه هیولایی در نظر بگیریم برای چی؟ برای ثبات. نه، این همون این همانیش برای سوال اتحاد، این با یک ماده اولا بره که بین اون بین مراحل اتحادی باشد و این همانی باشد و اون عنوان تبدیل و تغییر بخوام تأمین بکنی. خب فإنا نقول، اون اونجوری نگید که ما اینجوری میگیم، خروج و نفس المجردته من القوة الى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركة المعروفة، خارج شدن نفس مجرده از قوه به فعل، به اینکه این نفس متحد بشود به عقل بعد عقل. این عقل همون یعنی معقول، چون اتحاد معقول و عقل هم هست دیگه، سه چیز با هم متحدن، اتحاد عاقل و عقل و معقول. علم ما همون معلوم ماست، اون فقط یه نفر بود که اینجوری فکر میکرد توی بدایه بود دیگه، کی بود؟ که میگفت علم یه چیز است، معلوم یه چیزه، که اساتید تشبیه میکردن، میگفتن مثل یه کاسه استیلی که شما داخل این یک توپی بذارید، اون توپه معلوم شما، اون تصویری که تو جداره ارزم به خدمت شما اون کاسه استیل میفته، اون علم شماست که بخواست توجیه بکنه، جمع بکنه بین جوهر و عرض، اون علم عرضه، اون تصویر است که منعکس شده تو دیواره، اما معلوم اون میتونه جوهر باشه، اون توپ جوهره. فاگر این خو حرف درستی نبود، علم و معلوم یه چیزن، عقل و معقول یه چیزن. خب حالا بالاتر بخوام بگیم این عقل و معقول با اون عاقل یه چیزن، لذا میفرماید به تلاش اونجا چه بگه که سارت هیهو، و اونجا چی گفت؟ گفت نفس همون معقول میشه، اینجا گفت که به اتحاد اون نفس به عقل بعد عقل، اون معقول باز این تعبیر عقل کرد، نکتش همینه که عقل و معقول یکی هست، به اتحاد اون نفس با عقلی بعد عقلی، یعنی هی معقولی که حاصل، هر معقولی که براش حاصل میشه، چون همه معقولات که یک مرتبه براش حاصل نمیشه، هی مرحله به مرحله هی معقولی براش حاصل میشه، هر معقولی که حاصل میشه میشه خود همون معقول. این نیز از باب حرکت معروفه. حرکت معروفه چیه؟ یک کمال و اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، حرکت معروفه کمال اول از برای اون چیزی که بالقوه از اون حیثی که بالقوه هست. این دانه گندم اون حیث بالقوهش در نظر بگیرید، بالقوه من حیث انه بالقوه، فقط به اون بالقوهش لحاظ بکنید. خب این که از جهت خوشه گندم بودن بالقوه، یعنی بالقوه خوشه گندمه. خب غیر از این الان هیچ کمالی نداره، فقط جنبه قوه رو در نظر بگیریم، هیچ کمالی نداره، یه قوه محض، قوه خوشه گندم شدن. خب بعد حرکت میکند به سمت خوشه گندم شدن، بعد میشود خوشه گندم. خب اون جنبه قوه دو تا کمال رو دارا میشه، یکی خود حرکت، و حرکت این حرکت رو نداشت، این جنبه قوه فقط قوه محض بود، فقط قوه خوشه گندم شدن بود، حرکت هم نداشت. اولین چیزی که دست حاصل برای میشه چیه؟ همین حرکته. بعد از حرکت میشه خوشه گندم. پس حرکت کمال اولین کمال است برای این اون جهت بالقوه ای که در این دانه گندم وجوده. لذا میگه اون کمال اول است برای اون چیزی که بالقوه است از اون حیثی که بالقوه هست. و الا اگر شما بگید مثل حرکت معروفه هست که خروج از قوه به فعل است، اون حرفا استلزم قوتن، مستلزم قوت هست. قوتن چی؟ این ماده. قوه اصطلاحاتی داره، گاهی اوقات میگن قوه، این همون جوهره، جوهر استعداد، همون حیودای اولا، همون ماده اینو خستین که جوهری است که محض قوه و استعداده. گاهی اوقات قوه میگن به معنای امکان استعدادی که دیروز گفتم. قوه که میگن کل حادث زمانیه مسبوق به قوت و مادت و مدت. اینجا الان قوه در برابر ماده قرار داده شده، این قوه، این استعداد، امکان استعدادی. اینجا میگه قوتا و استعدادن، چون استعداد بعدش میاره، این قوه من این حیولا هست، اون حرکت متعارف مستلزم قوه هست، یعنی حیولا ماده نخستین، و مستلزم استعداد است و مستلزم تغییر است و مستلزم زمان است. و کل ذالک ینافی التجرد الذی هو الفعلیة التامة العاریة من القوه. همه اینها منافات با تجرد دارد، اون تجردی است که فعلیت تامه است و عاری از هر قوه است. خب پس اون نیست، چیه حالا؟ بل المراد به کون نفس مادتن لصور المعقوله اشتداد وجودها المجرد من غیر تغییر و زمانن. بلکه مراد به این که نفس ماده، که گفتم ماده قابل صور معقوله هست، چیه؟ اشتداد وجودی نفس است، نفس مجرد. هی شدت وجود چی؟ شدیدتر می شود. خب اول فقط مادی است، بعد میشه مادی و مثالی، خب شدیدتر شد، بعد میشه مادی و مثالی و عقلی. که قلیل من عبادی الشکور، میگه صدرا، میگه خیلی انسانها خیلی کم هستن که به اون مرتبه برسن، مرتبه عقلانی. نهایتا میگه بیشتر در همین مرتبه مثالی هستن که بین انسان و حیوان هم ایشون میگه مشترک، یعنی برای مثلا صدرا برای حیوانات نفس مجرد مثالی قائل هست. خب اشتداد وجودی پیدا میکنه بدون تغییر زمان. چجوری؟ به اتحادها بل مرتبت العقلانیه، به این که این نفس متحد میشود با مرتبه عقلانی. بله اما عقلیه، بل منم اشتباه خوندم، بل مرتبه العقلیه، متحد می شود نفس با مرتبه عقلیه. التی فوق مرتبه وجودها، اون مرتبه عقلیه که فوق مرتبه وجود خود نفسه. حالا مثلا الان اون نفس تو مرتبه مادی و مثالیست، خب بعد میشه عقلی، این بالاتره دیگه. چجوری؟ به افاضت المرتبه العالیه، این به افاضه اضافه شده، اضافه به مفعول خودش، افاضه می کند عقل فعال مرتبه عالیه را. به اصطلاحا میگن چی توی صرف و نحو؟ میگن مصدر مجهول. یعنی چجوری؟ به افاضه شدن، به افاضه شدن اون مرتبه عالیه. خب مرتبه عالیه که در حقیقت همون چی بود؟ همون مرتبه بود که فوق مرتبه نفس بود. وهیه این مرتبه عالیه از شرطو، این شرط است، فی افاظت المرتبت التي هی فوق ما فوقها. این عبارت جای دقت، این هیه یعنی مرتبه عالیه، مرتبه عالیه شرط است در افاظه مرتبه ای که التي هیه، این هیه میخوره به این مرتبه، این مرتبه ای که همینجا هست، فی افاظت المرتبه، اون مرتبه ای که فوق ما، این ما یعنی چی؟ یعنی اون مرتبه عالیه. یعنی چی؟ یعنی این مرتبه عالیه را که نفس شما دریافت کرد، باز میتونه یه مرتبه بالاتر هم دریافت بکنه. اون مرتبه بالاتر از این، یعنی بخوام روشن‌تر بشه، یه مرتبه نفس، بعد مرتبه عالیه، بعد فوق این عالیه. میگه اون فوق این عالیه را بخواهد نفس قبول بکنه، شرطش چیه؟ اینکه عالیه رو دریافت بکنه. بله، یعنی به مرتبه عقلی گفتم رسید، باز خود مرتبه عقلی درجات داره، چون این صور عقلی جدیدی رو درک میکنه. پس هیه یعنی اون مرتبه عالی شرط است در افاضه شدن مرتبه‌ای که اون مرتبه فوق ما، فوق چی از اون ما، یعنی چی؟ یعنی اون مرتبه عالیه. حالا اون مرتبه عالیه چیه؟ اون مرتبه عالی فوق ها، ها میخوره به نفس، فوق نفس است. پس اون ما یعنی مرتبه عالیه، فوقها اون مرتبه عالیه که این گونه هست که فوق مرتبه نفسه. و بالجمله مادت و نفس مادیت و نفس لصور المجرد معقوله غیر المادیت بالمعنى الذي في عالم الاجسام نوعاً. اون ماده بودن نفس، قابل بودن نفس برای صور مجرده معقوله، این غیر از اون مادیتی است که به معنایی که به اون غیر از اون مادیتی است به معنایی که تو عالم اجسام اصلا نوعاً فرق میکنه، اون مجرده، اون مادیه.
نوعاً
منظورش غالباً یا نه، نوعاً اصلا ماهیتاً فرق میکنن، دو نوعاً، اون مادی دو نوع، این نفسه، اون چیه؟ اون حیولاست. اینا دو تا نوعن در برابر همان دیگه، دو همش انواع جواهرن. و ناهی که فی ذالک، کفایت میکنه تو رو در فی ذالک، در این که بخوای قبول بکنی که اینا دو نوعن، چی؟ وجود الخواص الماد، عدم وجود، وجود خواص الماد مادت جسمانی هنا، این که خواص ماده جسمانی هناک، یعنی توی بحث اون ماده صور عقلی وجود نداره، زمان اونجا نیست، تغییر نیست، تحول نیست، استعداد نیست. خب اینم از این نقص.
استعداد چطور نیست؟
بله استعداد، یعنی کیف استعدادی،
در مرتبه استعداد عقلی شدن دارم دیگه،
کیف استعدادی عرضم به خدمت شما اونجا وجود نداره. کیف
استعدادی بقیه من در مرتبه مثال استعداد شدن عقلانی رو دارم، این چه استعدادیه؟
بله
استعداد دیگه.
نه امکان، اون امکانه استعداد. ببین استعداد یعنی چی؟ میخواد یعنی شما مثلا عرضم به خدمت شما یه مجردی بخواد تو عالم عقل به وجود بیاد، قبلش یه ماده ای هست، اون ماده استعدادی داره، یه کیف استعدادی داره. اینجوری که نیست که کیف با امکان عرضم به خدمت شما،
این نفس مثالی استعداد عقلانی شدن داره.
بله
بعد اون صورت عقلی رو میپذیره.
نه استعداد به چه معنی؟ استعداد یعنی یه عرضه، عرض گفتیم کیف استعدادی عرضیه، یعنی این عرض توی بحث عرضم به خدمت شما توی بحث های مجردات معنا داره. اون کیف استعداد اونجا معنا نداره، اون حیولا میخواد، حیولا وقتی نیست اونم نیست، توجه دارید؟ اونجا امکانه، اونجا همین چیزی که ممکنه به وجود میاد، امکان ذاتیش مساویس با تحقق دیگه، تدریج عالم کن فیکونه، عالم امره، لله الخلق والامر، طبق اون تفسیر که علامه رحمت الله علیه دارن که میگن عالم خلق، این عالم تدریج و مادیه، عالم عام این عالم کن فیکون، عالم مجردات اینجوریه، توش تدریج نیست، کن فیکون. عرضم به خدمت شما همین که امکان ذاتی باشه محقق میشه.
اینجا اشکالی به علامه مطرح کرده که شما جلوتر ببینیم یه حرکت نفس، حرکت جوهریه، حرکت جوهری هم اینجایی که قوه وجود داشته باشه و اینها.
خب الان اینجا همین من خودم تو لابلای صحبت هام بود گفتم حرکت جوهری، ولی حرکت جوهری نفس الان علامه میگه این گونه هست، به اون نحو نیست که
دو نوع حرکت جوهری.
بله دو نوع حرکت جوهری، حرکتی که بالاخره در نفس وجود دارد این از گونه دیگری هست. خب نقض دیگری که باز وارده به خود هیولا نقض میکنه، میگه خب خود هیولا آیا وجود دارد؟ بله، پس از اون جهتی که وجود داره بالفعل. خب خود هیولا قوه همه اشیا هست یا نیست؟ بله، پس خودش هم قوه هست. پس از اون جهتی که یک جوهر است و موجوده پس فعلیت، از اون جهتی که همین قابلیت و قوه همه اشیا هست پس جنبه قوه رو دارد. و هیولا که دیگه شما تو هیولا میگید مرکبه، الان در هیولا هر دو تا بحثو داره دیگه، جوهرون موجودون بالفعل، پس جنبه فعلیتش جنبه قوه هم که داره قوه همه اشیا هست. تو هیولا میخواید بگید هیولایی داریم و صورتی داریم، خب باز اون هیولا همین تو حرفا دبش مطرح میشه دیگه، تسلسل پیش میاد. این حرف برهان شما نقض شد. شما تو هیولا اگر تو اونجا اون حرف میزنید تو هیولا مجبورید بزنید، و تو هیولا نمیتونید بزنید اونجا هم نزنید. لا یقال الحجت منقوزتون به نفس الماده، گفته نشه که حجت منقوز به خود ماده، یعنی خود هیولا، هیولای نقوزه. فانها فی نفسها جوهر موجودون بالفعل، چون این هیولا فی نفسها حسب خودش، ذات خودش، نفس خودش، یه جوهر موجود بالفعل، جوهر است و موجود بالفعل. خب پس این جنبه فعلیتش. ولها قوت و قبول الاشیا، و برای شی هست قوه قبول اشیا، اینم جنبه قوه اش. فیلزم و ترکبها من صورت تکون بها بالفعل، پس لازم می آید ترکب این هیولا، این ماده، از صورتی که به واسطه اون صورت بالفعل است، و مادتن تکونه بها بالقوه، و یک ماده ای که به واسطه او بالقوه است. و ننقل الکلامه الا مادت الماده، باز نقل کلام میکنیم تو ماده این ماده. خب اونم هم جنبه فعلیت داره هم جنبه قوه، از اون جهت که جوهر است و موجود است بالفعل، از اون جهت که قوه همه اشیاء. و حلم مجر را فیتسلسل، همطوری ادامه داره بحث و تسلسل پیش میاد، و به ذالک یتبین، و با این روشن میشه که ان الاشتمال علی القوه والفعل لا یستلزم ترکبا فی الجسم، مشتمل بودن بر قوه و فعل مستلزم ترکب در جسم نیست، چون اگه مستلزم ترکب در جسم بود اینجا باید مستلزم بود، ولی اینجا نیست. خب این چه جوابی هست؟ میگه بله ما این حرفو میپذیریم، در هیولا هر دو جمع شده، هم قوه و هم فعل، اما چه فعلی؟ اون فعلیت قوه چیه؟ چیزی نیست جز همون قوه بودن، غیر از این دیگه هیچ چیز نیست. فعلیت به این معنا میخواید بگید؟ بله. این دنیش این هیولا، در این که هیولا، در این که قوه اشیا، تو اینش دیگه بالقوه نیست، اینا دیگه بالفعل داره، ولی اون فعلیتی که در برابر قوه است اونو نداره. اونی که ما آمدیم دو تا حیثیت در نظر گرفتیم، یه حیثیت قوه یه حیثیت فعلیت، کدوم قوه و فعل بود؟ یه قوه بود و یک فعلیتی که در برابر این قوه هست، در برابر این قوه هست، اونا ما میگیم نمیتونن جمع بشن. اما شما میگید این هیولا در هیولا بودنش دیگه بالفعله. خب بله در هیولا بودنش، یعنی در قوه بودنش، در قابلیت محض بودنش دیگه بالفعله. اینجور نیست که نه این الان بالفعل قابل نیست، باید مراحلی رو بگذرونه بالفعل، نه این که نه، این فعلیتها ان لا فعلیت لها، فعلیتها اینه که قوه اشیاء است، همین. اما اونی که ما تو برهان گفتیم ما قوه و اونی که در برابر قوه هست گفتیم، این در جسم ما دو حیثیت میبینیم. چه فعلیتی داره؟ فعلیت الان شما میگید که الوجود اما بالقوه و اما بالفعل، میگید یا نمیگید؟ ها؟ خب حیولا اون قوه هست، او فعلیت رو ندارد، او فعلیتی که در برابر قوه هست. بله یه فعلیت دیگه به معنای دیگه میتونید بگید داره، چیه؟ در این قوه بودنش دیگه بالقوه نیست، یعنی این هست دیگه، یعنی قوه اشیا هست. اینجور نیست که مثلا باید تیه طریق بکنه تا بشه قوه اشیا، نه، این قوه الان هست. او فعلیتی که در برابر این هست اونو نداره، و اون که میگیم الوجود و یسابق الفعلیه، کدوم فعلیت هست؟ فعلیتی که در برابر این قوه هست، و لذا میگیم این بخواد وجود پیدا بکنه باید با اون فعلیت خاص با او جمع بشه، در سایه او وجود پیدا کنه، در سایه صورت وجود پیدا بکنه. پس این اون حرف ما نشد، برهان ما نقض نشد. برهان ما در جس قوه و فعلی که در برابر هم بودن رو میدیدیم، قوه و یک فعلیتی که در برابر قوه هست، اینا با هم جمع نمیتونن بشن. اما اینجا شما میگید آه این یک حیولا داریم، قوه محض، تو قوه محض بودنش دیگه بالقوه نیست، فعلیت به این معنا میگیرید. خب هیچ اون به اون با اون فعلیتی که اونجا ما گفتیم هیچ ارتباطی نداره، اون فعلیت چیز دیگر بود، این فعلیت چیز دیگریه.
همین توان شدن صورت دیگه.
بله
همین توان شدن صورت به فعل دیگه.
چی شدن؟
توان شدن.
توان شدن؟ خب نه، این توان شدن، این قابلیت آیا فعلیت خاصه هست؟ خب نیست دیگه، ما همه نمیگیم. او برهان ما مبتنی بر چی بود؟ ما میگیم الوجود اما بالقوه و اما بالفعل. اون فعلیت خاص رو اونجا ما گفتیم یه قوه داریم یه فعلیت خاص داریم.
فعلیت خاص دیگه
نیست دیگه، فعلیت خاص نیست دیگه، این قوه محضه، یه قوه محضه، فقط قابلیته. کجا فعلیت خاصه؟ فعلیت چیه؟ کدوم فعلیته؟ اونجا میگفتید آقا این صورت جسمیه، این در سه بعد داشتن، این الان بالفعل اینو داره. آیا چنین فعلیتی شما اینجا میابید؟ چنین فعلیت اینجا نیست. اینجا فقط همون قوه محض و در قوه محض بودنش دیگه بالقوه نیست. اما فعلیتی ندارد، فعلیت خاصی رو نداره. خب لانه یقال، اینجوری ما میگیم کما عجاب عنه شیخ، خود شیخ بو علی هم به این اشکال توجه کرده تو الهیات شفا و همین جواب داده، ان الماده متضمنه للقوه والفعل. بله ماده متضمن هم قوه است و هم فعل، لكن قوتها عین فعلیتها، ولی قوه اش عین فعلیتش هست، و فعلیتها یا فعلیتها عین قوتها، و فعلیتش هم عین قوتش. یعنی چی این عین قوتشه؟ یعنی اصلا همون قوه فعلیت چیز همون جز قوه نیست، یعنی من قابلیت کل اشیا بودن غیر از این چیز دیگری نیست، این فعلیتش همینه. فهیه فی ذاتها محض و قوت الاشیا، این حیولا در ذاتش محض قوه همه اشیا هست، لا فعلیت لها الا فعلیت و انها قوتل، هیچ فعلیتی براش نیست مگر همین فعلیت، فعلیتی که اون قوه اشیا هست، فعلیت خاصی اون فعلیت خاصه را نداره. و تو برهان ما بین قوه و فعلیت خاص، بین اینها آمدیم عرضم به خدمت شما، گفتیم در جسم وجود داره و اقتضا میکنه که جسم مرکب باشه. و آخرین نقضی که مطرحه اینجا به عقل نقض میکنه، عقل غیر از نفس، اینه میره تو عالم عقل، میگه این عقول که داریم عقول مختلف، هر عقلی نسبت به مادون خودش چیه؟ مؤثره، مؤثره، و نسبت به مافوق خودش چیه؟ متأثره، چون هر عقلی افاضه میشه از مافوق خودش و افاضه میکند مادون خودش رو، و نتیجه چی میشه؟ از اون جهتی که افاضه میکند میشه فعل دارد، اون ارزم جنبه فعل رو دارد، از اون جهتی که افاضه میشود جنبه انفعال رو دارد، پس هم فعل دارد هم انفعال داره، پس هم ماده هست هم قوه هست. لا یقال الحجتو منقوزتون بالعقل، گفته نشود که برهان شما نقض میشه با عقل، فانه مؤثرون فی ما دونه، چون این عقل یه عقل نمون عالم عقولا، عقل مؤثر است، تأثیر میگذارد در مادون خودش، مادون خودش ایجاد میکنه. متأثرون ام مافوق، از مافوق خودش متأثر است، از مافوق خودش به وجود میاد. ففیه جهتا فعل و انفعال، پس در این عقل دو تا جهت است، هم جهت فعل هست و هم انفعال، فعل نسبت به مادون، انفعال نسبت به مافوق. خب فیلزم، پس هم فعل داره هم انفعال، فیلزم علی قولکم ترکبه من ماده و صورته، لازم می آید چی؟ این عقل مرکب باشه از ماده و صورت، حتی یفعل بالصوره، تا انجام بدهد با صورت، و ینفعل بالماده، و انجام بدهد با ماده. این ارزم به خدمت شما. حالا یه اشکالی که شاید ابتداءاً به ذهن انسان میرسه به این مستشکل بکنه که علامه اینجوری جواب نداده، اونی که این فعل رو و ارزم به خدمت شما قبول رو ایشون اشتباه گرفته، یعنی اگه خاطرتون باشه تو بدایه آمد تو انتهای بحث ماده و فعل گفت آقا ماده چند، گفت قبول چند تا معنا داره، فعل چند تا معنا داره. الان این فعلی که ایشون میگه، این فعل به معنی فعلیت نیست، این فعل به چی معنی کاره، این که عقل مؤثرون و فعل داره یعنی کاری انجام میده، به فعلیت چه ربطی داره؟ یا این که عرضم به خدمت شما اونجا قبول میکنه، اون قبول یعنی پذیرش وجود. حالا علامه تو این به این نحوه جواب نداده، علامه میگه ببینید تو عالم عقل که ما قابلی نداریم، هیولایی نداریم، عالم عقل اینه که یه عقلی افاضه وجود میکنه، خب یه وجودی محقق میشه، یه وجودی نیست این محقق میشه، مدت دو چیز بیشتر نداریم، یک اون فاعل داریم مفیض رو داریم، یک افاضه اون مفیض رو داریم که افاضهش همون چیه؟ همون معلوله دیگه، ایجاد وجود یکی هم دیگه، همین دوتا رو بیشتر نداریم. پس اونجا ما دو چیز بیشتر نداریم، ما تو عالم ماده ما چند چیز داریم؟ یه هیولا داریم، یه فاعل داریم، یه صورت داریم، که اون فاعل اون صورت رو افاضه میکنه به چی؟ به هیولا. تازه حالا اون بندوبیلش هم هست، این هیولا یه استعدادی داره، یه صورتی دارد، اون صورت میرود، بعد اون صورت جدید افاضه بهش میشه. نه، تو عالم عقل است چی کار میکنه؟ میاد یه عقل دیگر رو ایجاد میکنه، که اونجا اساس دو چیز داریم، ما یک سه چیز هم نه، دو چیز، فاعل است و علت است و معلولش، که معلولش در معلول همون کار فاعله، وجود ایجاد یکی هم دیگه. خب حالا شما اسم اون وجود رو شما به اسمش بذار قبول، خب این قبوله، قبول اون محل بحث ما نیست، قبول محل بحث ما نیست، آقا این همین که به وجود میاد بگو این وجود قبول کرده. بله، اونجا تو فضای اعتباری ما میتونیم قابل و مقبولی داشته باشیم، چطور؟ عقل ما میاد این وجود رو چیکار بکنه؟ وجود رو تحلیل میکنه، میگه این وجود دو تا حیث دارد، یه حیث ماهیتی دارد، یه حیث وجودی دارد، اون ماهیتش قبول کرد آن وجود را، مثلا عقل دوم، عقل دوم یه ماهیتی دارد، این ماهیت عقل دوم وجود رو از عقل اول قبول کرد، اینجا بگیم قابل و مقبول، ماهیت عقل اون ماده هست، اون قابل است، چی رو قبول کرده؟ اون وجود. خب اینا تو بحثای تحلیل عقلی اعتباریه، اما تو خارج ما یه وجود دو تا وجود بیشتر نداریم، وجود عقل است و وجود اون معلول. این حرفا دیگه مطرح نیست. لذا خلاصه جواب اینه که ما در اون فضای عقل ما حیولا و قابلی که محل بحث ما بود اونجا اصلا وجود نداره، معنا نداره. فانه یقال ان الانفعال والقبول هناك غیر الانفعال والقبول المبحوث عنه في الاجسام. اون انفعال و قبولی که اونجا هست غیر از انفعال و قبولی است که بحث میشه در او در اجسام. فانفعال العقل و قبول و بله و قبوله الوجود مما فوقها ليس الا مجرد وجوده الفائز علی. این انفعال عقل دوم مثلا و اینکه عقل دوم قبول میکند وجود از ما فوق چیه؟ از اون تحلیل عقل بریم کنار، یعنی اول علامه روی چی مطرح میشه؟ روی خود نفس واقع رو داره مطرح میکنه بدون اینکه عقل بیاد تحلیل بکند این عقل را به وجود و ماهیتی. میگه اینکه عقل منفعل میشه و قبول میکنه وجود رو، مثلا عقل دوم منفعل میشود و قبول میکنه وجود از مافوق خودش از عقل اول، این نیست اون انفعال قبول مگر مجرد همون وجود اون عقل که افاضه شده بر او، همون غیر از وجودش باده که چیزی نداریم، این همون قبوله، همون قبول. من غیر سبق قوت و استعداد یقرب موضوعه من الفعلیه، بدونی که ما یک قوهی داشته باشیم، یک حیولا و یک استعداد، امکان استعدادی داشته باشیم که این یقرب و این استعداد موضوع اون وجود را به فعلیت. خب حالا اینجا فضای واقعیت بود که تو فضای واقع دو چیز بیشتر گفتیم نداریم، اون علت و اون معلول، عقل اول و عقل دوم. عقل دوم وجود عقل دوم شما بگو این قبول و انفعال. اما بریم تو فضای اعتباری و انما العقل یفرض للعقل ماهیتا یعتبرها قابلتا للوجود والعدم فیعتبر تلبسها بالوجود قبولا و انفعالا. میگه عقل ما میاد فرض میکند برای عقل یه ماهیتی، این همون تحلیل میکنه وجود عقل رو به ماهیت وجود، اون وقت ماهیتی که اعتبار میکند اون ماهیت رو قابل وجود و عدم. میگه این ماهیت عقل میتونه وجود رو بپذیره، میتونه چی؟ عدم رو بپذیره. اون وقت اعتبار میکند عقل که این ماهیت عقل متلبس به وجود شده، اعتبار میکند این تلبس اون ماهیت عقل به وجود و چی اعتبار میکنه؟ میگه این قبوله، این انفعاله. پس بنابراین فالقبولو کل انفعاله مشترکون بین المعنیان، قبول مانند انفعال مشترک بین دوتا معناست. خب یکی اون معنایی که تو بحث جسم و جسمانیات مطرحه که اونجا یک حیولایی شما دارید که او قبول میکنه صورتی رو، اما اینجا قبول چی بود؟ قابل چی بود؟ قبول یعنی همونی که این ماهیت اعتبار میشود متلبس به وجود میشه، که چه ربطی داره به اون بحثا؟ والذی یستلزم ترکبا هو القبول به معنی استعداد و قوت سابقه. اونی که مستلزم ترکبه چیه؟ اون قبول به معنای استعداد و قوه سابقه است که ما یک حیولایی داشته باشیم، یه استعدادی داشته باشیم. این عرضم به خدمت شما، اون قبول تو اون فضا میشه لازمش ترکیب. اما قبول به معنای فیضان وجود، فیضان وجود این یعنی فیضان وجود، هم باز چی هست؟ این در حقیقت همان معنای مصدر مجهوله، یعنی فیضان وجود یعنی همون که اون فیض وجود قبول میکنه، ماهیت عقل فیض وجود قبول که میکنه، ما بگیم چی؟ بگیم این قبول. فالعقل یفعل به عین ما یقبل و ینفعل به عقل کار انجام میدهد به عین آنچه که قبول میکند و منفعل میشه به همون به عین ما، یعنی همش بحث وجود اونجا، با وجود کار انجام میده، با وجودم اون انفعال رو داره دیگه، بحث حیولا و ماده و استعداد اونجا معنا نداره. بله؟ نه نه نه، این یه نگاه دیگری هست. بعدم گفتم فعل اینجا به معنی کاره، اما اینجا الان آمد یه قابل و یه قبول اعتباری درست کرد، گفت که قابل چیست؟ الان ما دو تا قابل دو قابل داریم. قابل تو عالم ماده چی شد؟ هیولایی که صورتی را میپذیرد. قابل تو فضای عقل و عالم عقل چی شد؟ ماهیت عقلی که میاد وجود را میپذیره. توجه دارید؟ اعتباریه. اما اونجا من چی گفتم؟ گفتم اصلا اون میگن اون فعلی که درباره عقل مطرحه، میگن از اون جهتی که مؤثره، از جهتی که عقل مؤثره، اون جهت تأثیرش فعله. اما چه فعلی؟ فعل من ایجاده، نه فعلیتی که در برابر قوه هست، نه اون فعلیتی میگیم یسابق الوجود. اون فعل یعنی کار، اون که از حرفای مسلمین مستشکر. این گفت چون مؤثر است پس فعلیت داره. آقا چون مؤثر است پس بگو ایجاد دارد و فعل دارد. اینه برخی ماحشین گفتن این گونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.